أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجة ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما را از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته عرض کردیم که توحید اشرف علوم هست و اون چیزی که برای ما مهم هست و در آیات قرآن کریم و روایات معصومین به اون سفارش شده، بحث توحید و موحد هست که ما بشناسیم به خوبی و صفات توحیدی خداوند رو خوب بشناسیم، اوصاف موحدان رو بشناسیم. و کربلا هم تجلی توحید بود در ابعاد مختلف خودش، بندگی خدا و توحید رو کربلا فریاد می‌زد. اما درباره شناخت ذات پروردگار آیات و روایات متفاوت هست. در بعضی از روایات آمده لا تتفکروا فی ذات الله، درباره ذات خدا فکر نکنید، اندیشه نکنید. در بعضی از روایات هم آمده که اندیشه کنید درباره خداوند، درباره آثار، درباره جلوه های حضرت پروردگار. وجه جمع اینها چی هست؟ درباره خداوند چند بحث مهم مطرح هست. یک بحث این هستش که خب خدا مقام هایی داره و در سوق ربوبی پروردگار تعینات، مقام های مختلفی در واقع قابل بررسی هست. یکی از اونها مقام ذاته که بالاترین مرتبه است و اون در واقع غیب القیوبی حضرت پروردگاره که کسی نه به اونجا بار یافته، نه از اونجا اطلاعی داره. و در غیب القیوبیش حضرت پروردگار تنهاست. حتی انبیاء الهی، پیامبر ما هم به اون مرتبه بار نیافتند. اینی که حافظ میگه عنقا شکار کس نشود، دام باز چین. عنقا یک مرغ در واقع عرفانی هست، وجود خارجی نداره به این معنا مثل کبوتر و گنجشک و اینها. اشاره به همون غیب الغیوبی پروردگار داره که در اون مقام خداوند ناشناخته است. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. میگه اون کسی که بخواد به اونجا در واقع راه پیدا کنه، اون باد به دسته. باد به دست مثلا یه چیزی شبیه اون که تو اصطلاح خودمون میگیم آب در هوای کوبیدن، کار عبث، کار بیهوده. این که در روایت آمده که درباره ذات خدا فکر نکنید، دوچار حیرت میشید، دوچار سرگردانی میشید، اشاره به همین هست. اون مقام مقامی که لا اسم له ولا رسم له. حضرت امام میفرماید اصلا اسم هم نداره. این که میگیم الله مال مراتب پایین تر و مقام های پایین تره. تو تو اون مرتبه هیچ کس به او راه پیدا نکرده، در ستر هست، در غیبت هست خداوند و هیچ کس هم به اون مرحله راه پیدا نکرده. این که پیامبر فرمود ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک، اشرف مخلوقات و اشرف انبیاء الهی، او داره میفرماید که ما اونگونه که باید تو رو نشناختیم و اونگونه که باید تو رو عبادت نکردیم. به قول حضرت امام دیگه حساب ماها مشخصه، یعنی اون پیامبر با اون علو مقام میگه ما حق معرفت تو رو نشناختیم و معرفت الله اونگونه که باید در واقع در ما تجلی نکرد. یعنی یک مراتبی هست که واقعا هیچ کس به اون راه پیدا نمی کنه. خب این خیلی اهمیت داره. از اون طرف قرآن یک در واقع کارت ملی دست همه ما داده، فرموده یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. این کارت ملی همه ماست که مردم همه شما فقیر خدا هستید، فقیر در خونه خدا هستید. حضرت آیت الله جوادی میفرمودن این آیه تخصیص هم نخورده، همه رو شامل میشه، یعنی نسبت به فقر وجودی حتی پیامبر رو هم شامل میشه. همه نسبت به پروردگار فقیر هستند، در فقر هستند. والله هو الغنی الحمید، خداوند غنی و حمید هست. خب این هم مشخص. حالا این که ما گفتیم که اون مقام، مقام ذات شناخته نیست، به این معنا نیستش که انسان به اجمال هم نتونه چیزی دریافت بکنه. وقتی انسان میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط تو رو میپرستم و از تو کمک میخوام، این در واقع ایاکه وقتی میگه یک تویو در نظر گرفته دیگه، درباره پروردگاری چیزی در نظر گرفته. بله اون تصور ما از خدا خیلی کوته بینانه است، خیلی کمه، ما تصور از غیر مادی نداریم. ما انسان‌های مادی هستیم، در درون این ماده هستیم و تصوری از غیر ماده نداریم. اما به اجمال یه چیزی هست که خطاب می‌کنیم دیگه. الان وقتی من اینجا نشستم شما رو مورد خطابم قرار میدم، خطاب من که شامل گوشت و پوست شما نمیشه که، خب شامل جسم شما نمیشه، یه روحی دارید شما. این خطابهای من شامل اون روح شماست، مخاطب من اون روح شماست. اما اون روح در قالب جسم، به ظاهر کسی نگاه کنه فکر می‌کنه من خطابم به جسم شماست، اما اینطور نیست، خطابم به روح شماست و اون روح هست که مورد خطاب قرار می‌گیره، نه این جسم. بنابراین حالا اینو مثال زدم برای اینکه ما یک تصوری از خدا داریم و او رو مورد خطاب قرار میدیم، اما حقیقت خدا که اصلاً در واقع مورد نظر ما نیست و ما نمیتونیم تصوری کنیم. یه مادی هیچ وقت از غیر مادی نمیتونه تصوری داشته باشه. مولانا مثال خوبی میزنه، میگه یک بچه ماهی بود، این از مادرش هی میپرسید که آب که میگن چیه؟ مادرش هی میگفت خب ما الان داخل آب هستیم و اطراف ما رو آب فرا گرفته و اصلا همه وجود ما از آبه، اصلا حیات ما از آبه. هرچی میگفت این متوجه نمیشد. طوفان شد دریا و موجی اومد، این ماهی و بچه ماهی رو در واقع انداخت به ساحل. بچه ماهی چشم باز کرد، دید یه جایی هست، اینجا دیگه آب نیست. اینو متوجه شد اجمالا که نمیدونست اینجا کجاست، ولی میدونست دیگه اون آب نیست، یه تفاوتی کرد. موج دومی آمد و دوباره این ماهی و بچه ماهی رو داخل آب برد. مادر گفت متوجه شدی؟ حالا غیر آب چیه؟ حالا متوجه شدی از اون که آب چیه؟ آب اطراف ما رو فرا گرفته. یه تصوری پیدا کرد. خب حالا ما که دیگه این قدرت رو نداریم از این جهان خارج بشیم و یک وجود غیر مادی رو بتونیم تصور بکنیم. وقتی که رد شدیم دیگه رد شدیم، یه بازگشتی به این سمت نیست که بتونیم تصوری از مجردات عالم داشته باشیم. اما اجمالا این رو حس میکنیم که یک مجرداتی وجود دارن، یک وجودهای غیر مادی رو احساس میکنیم، با فطرت خودمون این رو متوجه میشیم. شما نگاه بکنید حتی یه چیزهایی که به ظاهر مادی نیست ما اینا رو متوجه میشیم. الان همین تلفن‌های همراهی که دست من و شماست، اینا خب با امواج کار میکنن. الان یه نفر بپرسه که خب این امواج کوشن، به من امواج رو نشون بدید، و چون نیستن پس دلیل میگیریم که نباشند، چون نمیبینم دلیل بیار اینه که نیستن. نه، میگیم آقا اینا امواج هستن، نشونش هم همینه که این تلفن‌های همراه کار میکنه، ما با هم متصل میشیم، صحبت میکنیم، از آثارش میفهمیم که یک امواجی هستن. اما خب این خود این امواج رو میبینیم؟ نه، نمیبینیم. ما از جلوه های حضرت پروردگار او وجود رو متوجه میشیم، از آثار او متوجه میشیم، و این آثار ما رو دعوت میکنه به بندگی او. هرچه این بندگی خالصانه تر باشه، کمال انسان بیشتر میشه، علو مقامش بیشتر میشه، مراتب رو بیشتر میتونه طی بکنه. یه بخشی از این به اینه که انسان تواضع داشته باشه، هم نسبت به پروردگار و هم نسبت به مخلوقات و تجلیات پروردگار. تا این تواضع نباشه فایده نداره. تا وقتی انسان دچار خودخواهی و خودبینیه، این هیچ وقت به مرتبه ای نمیرسه. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. مرحوم آیت الله بروجردی در دوره خودشون تقریبا مرجع وحید جهان اسلام بودن به یه شکلی، چون بسیاری از حالا مردم ما که مقلد او بودن، بسیاری از مردم عراق، افغانستان، پاکستان و اقطاب دیگه عالم مقلد در واقع ایشون بودن. ایشون یه صفات و ویژگی هایی داشت که منحصر به فرد بود. یه مقاله مرحوم شهید مطهری داره تحت عنوان خدمات و مزایای آیت الله بروجردی. خود ایشون هم شاگرد مرحوم آی بروجردی بودن، خود حضرت امام هم شاگردشون بودن، و مرحوم آی بروجردی از نجف آمده بودن بروجرد، ساکن شده بودن یه مدتی، چند سالی اونجا بودن، به دعوت حضرت امام آمدن به قم، آمدن و بعد بحث مرجعیتشون مطرح شد. خودشون هم فهمودن من به دنبال مرجعیت نرفتم، قدمی هم برای مرجعیت بر نداشتم، مرجعیت سراغ من اومد، من قدمی بر نداشتم برای مرجعیت. یه ویژگی های منحصر به فردی داشتن ایشون. خب یکی از کارهایی که میدونید ایشون انجام داد بحث تقریب مذاهب بود، بحث وحدت اسلامی بود. در دوره ایشون خیلی پا گرفت این بحث. این باعث شد که علمای الازهر نسبت به تشیع کرنش پیدا کنند، متواضع بشن نسبت به تشیع. این بود که برای اولین بار شیخ احمد شلتوت که بزرگ الازهر بود در مصر، فتوا داد که اهل سنت علاوه بر این که میتونن عبادات خودشون رو، احکام خودشون رو بر اساس چهار مذهب فقهی اهل سنت عمل بکنن، میتونن از کتب شیعه هم تقلید بکنن و از علمای شیعه هم تقلید بکنن. برای اولین بار تشیع رو به رسمیت شناختند. اینم مرهون در واقع اون خدماتی بودش که مرحوم آقای بروجردی انجام داد در دوره خودشون، و خیلی برای این موضوع تلاش کردن. در این حال یک صفات بسیار اخلاقی ویژه داشت ایشون. یکیش ارادت ایشون به اهل بیت بود که زبان زد بود. حالا مجلسی که میگرفتن برای سید الشهدا بماند، خود ایشون میفهمودن در دوره‌ای که در بروجرد بودم به چشم درد مبتلا شدم و چشمم بسیار ضعیف شده بود، خوب نمیدید. روز عاشورا بود، دسته های زنجیرزنی و سینه‌زنی آمده بودن منزل ما، می آمدن مثلا منزل عالم شهر، اونجا مثلا یه مراسم عزاداری داشتن. بعد خب می فهمودن توی بروجرد ما الان هم اینجور هست، البته در مناطقی که مردم اونها لرنشین هستن معمولا این قضیه صادق هست که روز عاشورا به بدنشون گل می مالن، به لباسهاشون گل می مالن. بعد میفهمودن که این دسته ها که اومده بودن برای عزاداری، من نگاه کردم دیدم اینا گل مالیدن به سر و صورت و بدنشون، به نیت استشفا یه بخشی از این گل های خوش شده رو برداشتم از روی کفش یکی از این زائرها و یکی از این عزاداران. بعد این رو مالیدم به چشمهای خودم به نیت استشفا، چشم دردم خوب شد، ضعف چشمم خوب شد و بعد از اون هم دیگه اصلا نیاز به عینک پیدا نکردم. و ایشون اینجور بود، یعنی تا زمانی که از دنیا رفتن در سن بالا اصلا نیازی به عینک پیدا نکردن به برکت حضرت سید الشهدا، و به اینم مباهات میکردن، افتخار میکردن. ایشون یک بار سر درس بودن، یکی از شاگرداشون بود به نام شیخ علی چاپلقی. این شیخ علی اشکال میکنه از ایشون. خب میدونه تو درس های خارج یکی از مزایای شاگردان ممتاز اشکال کردن نسبت به استاده. وقتی اشکال میکنند یعنی من درس رو خوب بلدم، مسلطم به این بحث و حالا سوالی دارم و به نظرم میاد این نظریه ایرادهایی داره، این یعنی شاگرد ممتازیه. اینی که میگن فلانی مستشکل درس مثلا آقای بروجردی بود، یعنی فرد ممتازی بود از نظر علمی. یکی از شاگردان اشکال میکنه، ایشون جواب میدن، باز دوباره ایشون قانع نمیشه، این شاگرد دوباره شیخ علی اشکال میکنه، باز قانع نمیشه. مرتبه سوم آقای بروجردی ناراحت میشه که مسئله واضحه، یه تشری میزنه که آقا مسئله واضحه، چرا شما این سوال میکنید؟ اشک تو چشم این شاگرد حلقه میزنه یه لحظه، سرش رو پایین میندازه و سکوت میکنه. ایشون درس رو ادامه میده. میگذره. یکی دیگه از شاگردای مرحوم آقای بروجردی میگه من نماز مغربم رو خونده بودم، دیدم خادم آقا آمد به منزل ما، گفت آقای بروجردی با شما کار داره. بعد گفتم که باشه. یه به سرعت رفتم خدمت آقای بروجردی. ایشون فرمودن که فلانی این منزل شیخ علی رو بلد هستی؟ گفتم برای چی آقا؟ گفت اگه بلد هستی بریم اونجا، من امروز اوقات تلخی کردم، خیلی ناراحت شدم و توبه کردم، میخوام از ایشون معذرت خواهی کنم و دست ایشون رو ببوسم. گفتم آقا این بنده خدا اصلا توقع اینجوری از شما نداره، شاگرد شما بود، شما پدرید، او هم در واقع پسره، توقع نداره. خب سوال شده، بحث شده. گفت نه. گفتم آقا این بنده خدا این شبها چون مسجد داره نماز مغرب عشا که میخونه، بعدش خودش منبر میره تو مسجدش، بعدش هم مسئله شرعی میگه و مردم میان و تا برگرده خونه دیر وقت میشه، اگه اجازه بدید یه وقت دیگه بریم. گفتم حالا اینجوری بگم شاید حالا ایشون منصرف شه، چون می‌دونستم اون رفیقمونم ناراحت میشه و آقای بروجردی بیاد دم خونش برای معذرت خواهی. گفت پس باشه، صبح بعد از نماز صبح بریم. دیدم نه آقا عزمش جدیه، میگه صبح بعد از نماز صبح به همراه آقا رفتیم جلوی منزل شیخ علی. الله اکبر. یا حالا یه پیر مرد محاسن سفید مثلا 70 ساله 80 ساله صبح آمده، میگه در زدیم و شیخ علی آمد و دید آقای بروجردی جلو در. آقا سلام علیکم، احوال شما؟ آقا بفهمید. گفت نه مزاحم نمیشیم، من امروز اومدم عذرخواهی کنم، دیروز شما سر درس سوال کردید، من یه مقدار زود عصبانی شدم و نباید عصبانی می شدم، حالا اومدم عذرخواهی کنم و اگه اجازه بدید میخوام دستتون رو ببوسم. میگه این آقا شروع کرد گریه کردن، آقا شما دست من رو ببوس، شما پدر من هستید، این حرفا چیه آقا؟ میگه به اصرار این شیخ علی آقای بروجردی از بوسیدن دست منصرف شد. بعد باز آقای بروجردی اصرار میکرد، حالا منو بخشیدی؟ اینجا به بخشی بهتر، اون طرف خیلی سخته برای من، من رو بخشیدی. ببینید افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این افتادگی ها، این تواضع ها، این کرنش ها فرد رو بالا میبره، رشد میده. گفت به راه عشق که افتادگی است رهبر آن، پیاده می رود اما سوار می ماند. اونجا برعکسه، اینجا یه کسی یه سوار هست زودتر از پیاده میرسی. گفت به راه عشق که افتادگیست رهبر آن، پیاده میره و دم ما سوار میماند، سوار میمونه. این بصیر اینه. خب غلام سیاه حضرت جون چی کار کرد؟ جز یه تواضع بود خدمت به حضرت. وقتی حضرت گفت تو غلام ابازر بودی، بعد از ابازر اومدی پیش ما، الان این راهی که داریم ما میریم به شهادت ختم میشه فردا، من بیعتم از تو برداشتم، برو، نه دوست ندارم مبتلا بشی به این راه ما، برو استفاده کن از این مسیر و برو. شروع کرد گریه کردن، آقا من شما رو رها کنم کجا برم؟ بعد احساس کرد نکنه به خاطر نسبش و خانوادش و اینهاست، چون که خب نسب مشهوری نداشت، تو عرب نسب و قبیله و عشیره خیلی مهمه. گفت آقا میدونم نسب خوبی ندارم، بعد بدن من بوی خوبی نداره، رنگ سفیدی هم ندارم، رنگ سیاه دارم به صورت، اما امیدم اینه که خون من با خون شما آغشته بشه، بلکه به برکت شما بزرگواری شما تغییر بکنم. اینی که حضرت درش دعا کرد، اللهم طیب وجهه، اللهم طیب ریحه، اللهم بیز وجهه، خدایا بوش رو خوش بکن، خدایا روش رو سفید بکن، خدایا با ما اهل بیت محشورش بکن. که امام سجاد میفهمد اون روز که بنی اسد آمدن جنازه ها رو دفن بکنن، از یک بدنی بوی خوش ساطع میشه، نگاه کردن بدن جونه، به برکت سید الشهدا دیدن عطر خوشی داره این بدن. خب این افتادگی هاست. هر کسی بود که الان بسیاری از تحلیلگرا معتقدن اگر هر جلوی سپاه حضرت رو نگرفته بود اصلا شاید ورق بر میگشت، چون مردم کوفه که یه سری مردم احساسی بودن، شاید سید الشهدا وارد شهر میشد اینا نظرشون بر میگشت، باز میوادن دوروبر سید الشهدا و حضرت حکومت رو به دست میگرفت. یعنی هر رو تو این حد میدونن. اما چی باعث نجات هر شد؟ جز یه تواضع بود در برابر نام فاطمه زهرا سلام الله علیها، جز این بود که جزو شهدای کربلا بشه، ورق برگرده، گفت تو بدی کردی ولی بد نیستی، امتحان دادی ولی رد نیستی. خودش رو گفت دیده بین نار و نور دیدم. او تواضع نجات میده، بعضی وقتا به طرف بال میده، مثل پرنده میتونه پرواز بکنه تو این آسمان زیبا. اینه که فرد اگه تو این مسیر حرکت بکنه، اهل تواضع باشه، یه مقدار خودش رو دست ولی خدا بده. مشکل دوره امام حسن چی بود؟ این افراد خودشون رو دست آقا نمیدادن، ولی الله بود، حرف آقا رو گوش نمی کردن. بعضی از کسایی که انسان توقع از اونها نداشت، اینا معترض شدن به امام مجتبی که چرا صلح رو قبول کردی؟ رو کردن به حضرت، گفتن سبت وجوه المؤمنین، روی مؤمنین رو سیاه کردی با این کارت. می گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، تو ذلیل کننده مؤمنین. این سخنران نسبت به امام مجتبی خیلی عجیبه. یک نقلی میخوندم که حالا ببینید اون خونی که حضرت از لخته های خونی که از جگرشون آمد به دهانشون و بیرون ریخت بر اثر چی بود. میگه یکی از همینا اعتراض کرد به امام مجتبی که آقا چرا این کارو کردی، ما رو باعث ذلت ما مسلم میشدی. حضرت براش توضیح داد، گفت همه مثل تو نیستن، مثل تو فکر نمی کنن. بعد میگه همین حضرت صحبت میگه دلایل صلح رو میگفت، یهو دیدم که حال حضرت منقلب شد، بعد دیدم لخته های خون از دهان حضرت داره بیرون میاد. یعنی اینها بود خون دلهای حضرت. حجر ابن عدی یه فردی بود که فرد ممتازی بود، در راه امیرالمومنین هم شهید شد، آمد اعتراض کرد جلوی معاویه، تو مجلس معاویه اعتراض کرد، به حضرت رو کرد گفت ای کاش تو و من میمردیم و چنین روزی رو نمیدیدیم. بعد حضرت که از مجلس خارج شدن، به منزل رفتن، یه نفر رو فرستادن گفتن سراغ حجر بفرست بیاد. حجر ابن عدی آمد، حضرت توضیح داد، گفت ببین همه مردم مثل تو شمشیر زن نیستن. من به خاطر مصالح مؤمنین این کار رو کردم، مصالح اسلام رو در نظر گرفتم. واقعا هم همینطور بود. یه نقلی میخوندم خیلی عجیبه، یه جمله از حضرت هست، ببینید بیوفایی اینا تا چه حدی بود، که حضرت فرمود که والله معاویه خیر لی من هؤلاء، فرمود به خدا قسم معاویه از این کسایی که دور و بر من هستن بهتره. اون رومی جنگه دیگه، چون نامه می نوشتن به معاویه که حسن ابن علی رو دست بسته تحویلت بدیم یا بکشیم تحویلت بدیم. اینا فرمانده های سپاه حضرت بودن. وقتی ریختن تو خیمه حضرت، رداهای حضرت رو برداشتن، سجاده حضرت رو برداشتن. قربون قربتت بشم امام مجتبی، چقدر غریبی زیاده، چقدر سخته، هنوز هم غریبه. گفت مرغ دل یک بام دارد دو هوا، گه مدینه می رود گه کربلا. این اسیر بند قاف و شین و عین، گاه می گوید حسن گاهی حسین. می رود گاهی به گلزار بقی، می نشیند پشت دیوار بقی. خدا قسمت همه کنه زیارت اربعین. سال قبل زیارت اربعین بود فکر میکنم، وارد کربلا که شدیم، همون ابتدای کربلا دیدم یک موکبی نوشته موکب و اهل المدینه. گفتیم بریم یه چند لحظه استراحت بکنیم. وارد شدیم دیدیم شیخ کاظم عمریه، فرزند مرحوم عمری. اونایی که رفتن مدینه میدونن شیخ عمری رو میشناسن، امام جماعت مسجد شیعیان بود سالهای متمادی، چند سال پیش از دنیا رفت، خیلی عالم مبارزی هم بود. سالها فکر میکنم 20 سال یا 30 سال بود که در زندان آل سعود بود، بعد آزاد شده بود، سن بالایی داشت، خدا رحمتش کنه. امشب یاد بکنیم که شب امام مجتبی است، یاد بکنیم از این بزرگوار. بعد میگه که فرزندش میگفتش این خرماهایی که میبینید آوردیم، این بساط این خیمه رو میبینید که آوردیم، به یه سختی از مدینه آوردیم، تکه تکه آوردیم، اینقدر اذیت کردن بچه های ما رو که داشتن میومدن زیارت ابا عبدالله، یه سری قاچاقی اومدن، یه سری به سختی اومدن، تونستیم این خرماهای مدینه رو بیاریم اینجا. بعد یه جمله‌ای گفت خیلی دل من رو سوزوند، گفت دعا کنید یه روزی هم بشه ایام شهادت امام مجتبی بشه، این جمعیت میلیونی که آمده زیارت ابا عبدالله بیاد به سمت بقی. میگفت به خدا پذیرایی میکنیم که مردم کربلا شرمنده بشن، اگه بیاید این کاروان ها بیاد، دعا کنیم انشاءالله با نابودی آل سعود راه بقی باز بشه، بشه 28 سفر کاروان ها بگن به سمت بقی، تلویزیون اعلام بکنه و کسایی که میخوان ثبت نام بکنن آماده باشن برای پیاده روی به سمت بقی. قربونت برم امام مجتبی. یه جمله هم من ذکر مصیبت کنم، عذر میخوام. دیدن سید الشهدا نشسته کنار امام مجتبی و لحظات آخر، گفت قارت زده او کسی نیست که مالش رو ببرن، قارت زده او کسی هست که مثل من برادری مثل تو رو از دست داده باشه حسن جان. بعد هم فرمود حسن جان دیگه بعد از تو محاسنم رو خضاب نمی کنم. میخوام عرض بکنم ابی عبدالله این رو فرمود، اما من چند جا رو سراغ دارم ابی عبدالله محاسنش رو خضاب کرد. یکی اون لحظه ای بودش که صورت به صورت علی اکبرش گذاشته بود، محاسن حضرت خونالود شد، خضاب شد. یکی اون لحظه ای بود که خون علی اصغرش رو به آسمون می پاشید، محاسن حضرت خونالود شد. یکی اون لحظه ای بود که تیر به گلوی حضرت زده بودن، راوی میگه نگاه کردم حسین دستش رو زیر این خونها گرفته، این خونها رو داره به صورتش میپاشه، میگه میخوام خدا رو اینجور خونالود و خضاب شده زیارت بکنم. صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله.